بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
صوت اللحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافاً به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه ها. امروز در خدمت شما هستیم با تحلیل تلاوت دو نفر از شنوندگان عزیز و بعد از اون پاسخگویی به بعضی از سوالاتی که برای ما ارسال شده. اولا توصیه میکنم دوستان عزیزی که قصد دارن تلاوت هاشون در این برنامه تحلیل بشه، تلاوت های خودشون رو به این آدرس ارسال بفرمایند: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، رادیو قرآن، برنامه مصباح دوشنبه ها. خب ابتدا میشنویم تلاوت جناب آقای علیرضا امیدوار رو از شهرستان عراق که از سوره مبارکه دهر برای ما تلاوت کردند. بشنویم. خب جناب آقای امیدوار، عرضم به حضور شما که تو آیه اول تند و کند شد تلاوت شما، یعنی شروع با یک سرعت بالاتری بود. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. از لم یکن شیئا مذکورا یه دفعه سرعت تلاوت خیلی کند شد. این کار مجوزی نداره در تلاوت قرآن، که بعضی ها هم ممکنه حتی از قاریان خوب و معروف جهان همین کار رو گاهی انجام بدن و به هر حال این کار صحیحی نیست. اونها اگر انجام میدن با آگاهی انجام میدن که ما بحث دیگری با اونا داریم. شما اتفاقی این کار براتون انجام شده و توصیه میکنم که سعی بکنید روی این موضوع دقت ویژه‌ای داشته باشید، چون خود این تند و کند کردن حروفی که شما دارید میخونید روی موسیقی تلاوتتون هم اثر میذاره و روی آهنگ تلاوتتون هم اثر میذاره و باعث میشه که این به همریختگی خاصی داشته باشه. در آیه دوم شما با اینکه از بمترین پرده‌های صدایتون شروع کردین، تمام این وقف‌هایی که کردین، مذکورا، نبتلی، بصیرا، همه روی یک پرده بود. یعنی اعوذ بالله رو همون پرده، بسم الله رو همون پرده، مذکورا همان، نبتلی همان، بصیرا همان. یعنی پنج بار شما روی این پرده توقف کردید. رحیم، مذکورا، نبتلی، سمیعا، بصیرا. میتونستین نبتلی رو بالاتر برسین، بگین امشاج نبتلی. این متنوع میکرد کار رو. یعنی مذکورا رو یک پرده ایستادین، نبتلی رو پرده بالاتر، بصیرا دوباره همون پرده مذکورا. این میشه تنوع در لحن، خیلی هم آسونه. ضمن اینکه در شروع تلاوت همه وقفهاتون اگر در روی یک پرده های پایین تر صداتون باشه، ممکنه لرزشی ایجاد بشه که اینجا هم در نبتلی وجود داشت. خب حالا چون یه مقداری هم کیفیت تلاوت شما از نظر ضبط و صدا برداری پایین هست، من مجبورم که قطعه قطعه وارد خوندن شما میشم، تا گاهی اگر شنونده همین الان پیش رادیوشو باز کرد یه دفعه فکر نکنه که چقدر تلاوت با کیفیت پایین از رادیو قرآن داره پخش میشه. ببخشید اگر من در هر نفسی وارد میشم. اما اینجا در نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، علل خصوص تو این قطعه آخر، نشون میده که هنوز شما در تقلید به یک نقطه‌ای نرسیدین که فرم باز کردن دهان شما یک فرم استاندارد قرائت قرآن داشته باشه. من بارها در این برنامه عرض کردم که قرائت قرآنی که ما داریم انجام بدیم یک سبک مصری است، یک هنر مصری است، یک هنر عربی نیست. یعنی سوریه‌ای اینجوری قرآن نمیخونن، عربستان سعودی های جوری قرآن نمیخونن. پس اگر ما میخواییم مصری بخونیم و شبیه اونها بشه، باید در خیلی از شرایط دیگه هم شبیه اونها بخونیم. یکیش بحث فرم باز کردن دهان و شکل و حال و هوای خود صوت هست. ادامه تلاوت رو میشنویم. احسنتم. این تعویض یک تعویض خوب نبود از نظر لحنی، چون شما طوری خوندین که مقام بیات رو به پایان رسوندین و اگر بعد از اون سبا بخونید که الان خوندین، احساس میکنن بعضی که یک افتی پیدا کرده، درست که این افت نیست، ولی چون مقام بیات معمولا تو پرده چهارمش اون قطعات زیباش خونده میشه، شما وقتی وارد مقام سبا بشین که قطعاتی که میخونه تو پرده سوم هست، شنونده احساس میکنه که اینجا ضعیفتر از قبلش خونده شده. دستت که در اصل پرده اصلی مقام سبا و بیات اینجا یکی بود، ولی در سبایی که خوندین انگار صدای شما کم زورتر و کم قدرتتر پخش شد. نفس این کارم خیلی جالب نیست که شما اینجوری شروع بکنید. باز این هم دلیل دیگری است برای اینکه شما خوب تقلید نکردید. ادامه تلاوت رو میشنم.
الابرار یشربون
خب ببینید سرعت تلاوت شما خیلی پایینه و سرعت تلاوت که پایین باشه یک تبحر خاصی میخواد تلاوت کردن و زمان بیشتری در خدمت یک قاری قرار میگیره که باید اون زمانها رو یک جوری سپری بکنه و اگر بخواد خالی بگذره از اونها که خب تلاوتش بی حال و بی روح میشه. اگر بخواد کار فنی تو اون زمانهای ایجاد شده انجام بده این کار سختیه. خیلی از دوستان از یکی از استاد شهاد محمد انور تقلید میکنن، به همین دلیل خیلی خوب نمیتونن ازش تقلید کنن، چون استاد شهاد محمد انور خیلی کند تلاوت میکنن و اون مقلدین ایشون اگر توانایی های صوتی ایشون رو نداشته باشن مجبورن ساده تر بخونن، که این سادگی به خاطر کند خوندن خیلی زود لو میره و خیلی زود شناخته میشه توسط شنونده. اما اگر تند بخونید شما خود به خود این فرصت هایی که الان وجود داشت برای شما از بین میره و شما دیگه زمانی ندارید که بخواید کار بکنید، یا اگر کار میکنید مثلا توی اون زمان خدای نکرده ریسکی هم متوجه تلاوتتون بشه. اینی که تند خوندن یه ذره ریسک خوندن رو میاره پایین. کند خوندن علاوه بر تناسبی که با صدای شما باید داشته باشه یک تبحر خاصی هم میخواد. صداهای قوی و پرحجم میتونن کندتر بخونن. اما نکته‌ای در مورد تقلید من باید عرض بکنم خدمت شما، با توجه به اینکه دوست عزیز دیگری که نواری رو ارسال کردن ایشون هم در مورد تقلید سوال داشتن، من بعد از تلاوت دوست عزیز بعدی در خصوص تقلید خدمت شما توضیحاتی ارائه خواهم کرد. ادامه تلاوت رو بشنویم. خب این تلاوت شما منو یاد یک لطیفه انداخت. البته خیلی از دوستان از دیگه‌ای که قرآن میخونن از قاریان جوان و نوجوان و حتی بعضی از با تجربه ها ممکن این اشتباه رو بکنن که یه قطعه رو بلد باشن و خیلی براشون قطعه جالب باشه، دیگه تمام تلاوت رو تنظیم میکنن که بتونن اون قطعه رو بخونن، یعنی یه چیزایی رو میخونن که حتما به اونجا برسن. و یاد این لطیفه افتادم که یه نفر میگن یه دکمه خیلی زیبایی پیدا کرد، بعد دید این دکمه خیلی خوشگله و اگر بخواد این دکمه رو یه جا نصب کنه حتما باید یه کت داشته باشه و رفت به خاطر اون دکمه یه کت شلوار هم دوخت. این نباید باشه. یعنی شما یه قطعه رو یاد بگیرید از توی نوار و سعی بکنید که طوری تلاوتتون تنظیم کنید که حتما اون قطعه رو بخونید. باید از ابتدای تلاوت شما هر نفسی که میخونید رو براش ارزش خاصی قائل باشید و سعی بکنید که تمام قطعات تلاوتتون زیبا باشه. الان نشون میده که شما این قطعه رو خیلی دوست داشتین و زیاد گوش کردین، ولی چون تجربه کافی برای اجراش نداشتین در یخافونه مد زیادی هم دادین. ببخشید اگر شوخی کردم. ادامه بدیم.
اینما Thank you.
اینجا به خاطر تعویضی که انجام دادین، یعنی از مقام سبا اومدین توی مقام عجم و بعد از اون وارد نهاوند شدین، یه ذره تلاوتتون اومد بالاتر از اون سبایی که خونده بودین، تقریبا داره به جون صداتون نزدیک میشه. این که میگم جون صدا، یه صداتون اینجا داره یواشوش خودش رو نشون میده و باید هم سعی کنید معمولا تو همین پرده ها بخونید. این پرده بهتر از اون پرده‌ای که شما شروع کردین، هرچند یه قاری مجبوره که به هر حال از پرده‌های پایین شروع بکنه، ولی نباید توی اونجا ادامه بده که شما این ادامه رو دادین و از مقام بیات وارد مقام سبا شدین بدون اینکه ارتقای سطح صوتی داشته باشه. تا اینجا نکته اصلی که به ذهن من رسید خدمت شما عرض کردم، در خصوص چگونگی تقلید ان شاءالله توضیح خواهم داد، ولی شما سرعت خوندنتون خیلی کنده و فکر میکنم که از یک شخص خاصی در ابتدا تقلید نکردین. گاهی بعضی از دوستان الان دارن از بعضی از قاریان غیر معروف، حالا چه مصری و چه ایرانی، تقلید میکنن و چون این قاریا گاهی شروعهاشون یکسان نیست، معمولا در شروع ضعیف هستن. ببینید حتی بعضی از قاریاهای قوی، قاریه هایی خیلی قوی هستن ولی چون شروع های یکسانی ندارن و فرم ثابتی در تلاوت ندارن، تقلید از اونها سخته. مثل استاد عبدالفتاح شعشایی هم شما نمیتونید ازش تقلید بکنید، ولی در شروع مثلا استاد محمد صدیق منشاوی خیلی منظم و خیلی یک نواخت شروع میکنه. این یک نواختی دلیلی بر کم ارزش بودن اون تلاوت نیست، اما میتونه برای شما راهنمای خیلی خوبی باشه، یعنی بتونه شروع را در تلاوت به شما خیلی خوب آموزش بده. تلاوت رو تا انتها میشنویم. احسنتم. حالا من اون سرعتی رو که پیشنهاد میکنم به شما براتون میخونم یک آیه رو.
اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
اگر زمان بگیرید، مثلا این قطعه که من خوندم شده 15 ثانیه 20 ثانیه، اون قطعه که شما خوندین همین کلمات و همین آیه بوده شده 30 ثانیه، این تفاوت حتما باید جبران بشه و سعی بکنید با همین سرعتی که من براتون خوندم بخونید. اگر علاقه دارید که کنتر بخونید، باید بذارید بعد از تبحر و تسلط بر به اصطلاح تلاوت قرآن این کار رو انجام بدین انشاءالله. خب در خدمت یکی دیگر از شنوندگان عزیز هستیم، جناب آقای جواد آسه از شهرستان قم. ایشون تلاوتی که ارسال کردن از سوره مالکه قاف هست، با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجيد إنك بل لعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
احسنتم جناب آقای آسی، شما هم ابتدای خوندنتون یه مقدار کند بود، بعد احتمالاً به خاطر کمبود نفس یواش یواش تند شد، ولی خیلی هم پایین شروع کردید. یعنی این یک موضوعی است که خیلی میتونه برای بعضی از دوستان عزیز مشکل آفرین باشه، اینکه چون بعضی وقتا در اوج خواندن به مشکل میخورن، سعی میکنن تا اونجا که ممکنه پایین شروع بکنن، یعنی به این نتیجه میرسن که خب اگر ما بخوایم اون اوجامون خیلی اذیتمون نکنه، باید یه مقدار پایین‌تر شروع بکنیم، و این پایین شروع کردن به حدی میرسه که مثل این تلاوت یه ذره متزلزله، یعنی شما در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صداتون لرزید و خیلی شکل خروج پیدا کرد، و باز دوباره یک درشتی و یک زمختی و سردی در این صدا وجود داره که شنونده رغبتی پیدا نمی‌کنه که ادامه این تلاوت رو بشنوه. ببینید حالا این رو از من بشنوید به این شکل که باید در چند دقیقه اول تلاوتتون و حتی چند ثانیه اول تلاوتتون شنونده رو به این نتیجه برسونید که خوندن شما شنیدنی است. اگر نه همون لحظه اول یک زدگی در دلش ایجاد میشه و بعد از اون خیلی باید بیشتر زحمت بکشین تا بخواید اون رو جبران بکنید. من در توصیه هایی که قبلا کردم نسبت به اهمیت خاص به صوت، این مثال رو هم عرض کردم که مثال صوت نسبت به مثال لحن این است که صوت مانند یک تصویر ثابت، مانند یک عکس و یک نقاشی که به محض اینکه یک بیننده حتی یک ثانیه اون رو ببینه تشخیص میده که این تصویر زیباست یا نیست، و در این یک ثانیه علاقه خودش رو یا یک نفرت خودش رو به اون تصویر میتونه نشون بده. صوت یک قاری هم همین نقش رو داره. درسته که لحن زمان میبره، ولی صوت دیگه زمان نمیخواد. در یک ثانیه اگر کسی بشنوه این صدا رو، تشخیص بده که این صدا صدای خوبی نیست، دیگه به ادامه تلاوت شما رغبتی نخواهد داشت. اینی که نباید قطعات ابتدایی خوندن فدای بعضی از اون قطعات بعدی بشه. باز قصه همون دگمه پیش میاد که شما چون میخواین در اون مثلا بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه فلان قطعه رو یا فلان قطعات رو بخونید، حتما باید اینقدر پایین شروع بکنید که حتما اونجا رو بتونید بخونید. این شروع شما یک شروع خوب برای یک تلاوت شنیدنی نیست. میتونید شما روش اوج گرفتنتون رو عوض بکنید که انشالله من در پایان تلاوتتون همون سوالتون رو پاسخ خواهم داد، و همین که اگر روشتون اشتباه بود اون رو هم بهتون پیشنهاد بکنم. ادامه تلاوت رو میشنویم.
اذا متنا و کننا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قاف والقرآن المجيد.
خب برای اینکه به این پرده از تلاوت برسید میتونستین جای دیگه هم شروع بکنید.
قاف والقرآن المجيد
برای اینکه به این پرده برسین حتما نیازی نیست اونقدر پایین شروع بکنید. میتونید مدل تعویزتون رو عوض بکنید، یعنی اینجوری شروع بکنید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید. تونتر: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الان اگر دقت بفرمایین من از یک جای دیگه شروع کردم، پرده بالاتر شروع کردم، ولی دقیقا همون آهنگی رو شما میخواستین خوندم. پس این شروع ها متفاوت، نوع شروع ها میتونه شما رو به پرده های مختلفی راهنمایی بکنه و برسونه. برای اینکه بخواید به نقطه مطلوب خودتون در تلاوت برسین، اگر میخواید مقام رست بخونید، از مقام رست در مقام بیات فرود بیاین ابتدا. من الان این کار رو کردم، خواستم به این نقطه برسم، بگم قاف والقرآن المجید، خواستم به اینجا برسم. از چه راهی میخوام به اینجا برسم؟ از مقام بیات. پس من از این رستی که اینجا دارم میخونم فرود میام در مقام بیات، اعوذ بالله و بسم الله رو پیدا میکنم، میشه این قاف والقرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. بعد اینجا که وایسادم از همینجا برمیگردم تو اون رستی که مورد نظرم بوده و در ذهنم بوده. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. تا اینجا یاد گرفتیم که چطوری شروع بکنیم تا برسیم به نقطه‌ای که دلمون میخواد. فقط این نیست که هی باید پایین تر شروع بکنیم، گاهی لازمه که بالاتر شروع بکنیم، ولی تعویزمون یک تعویز دیگری باشد. ادامه تلاوت رو میشنویم.
قاف والقرآن المجید، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
خب در نامه ای که جناب آقای آستین نوشتن، نوشتن که من سال هاست که از استاد منشاوی تقلید میکنم، ولی شروعتون مثل استاد منشاوی نبود، یعنی شروعتون در نقطه اوج گرفتن مثل استاد منشاوی نبود. من مثل استاد منشاوی اوج گرفتم، ولی شما از طریقی که اساتید دیگه اوج میگیرند اوج گرفتین. با اینکه من این موضوع رو در برنامه‌های قبلی هم گفتم، ولی باز انشالله بعد از تلاوت شما دقیق تر این رو یک بار دیگه توضیح خواهم داد. ادامه تلاوت رو میشنویم.
بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج.
دوستان دقت کنید، وقتی یک تلاوت رو از یک قاری بزرگ میشنوید فقط آهنگ اون رو نشنوید، بلکه زیبایی های صوتی او رو هم تقلید بکنید. ببینید، فرض بکنید در ذهنتون که مثلا استاد منشاوی دهانش رو چجوری باز میکرده. بعید میدونم اگر بتونید این رو خوب فرض بکنید این شکلی دهانتون رو در بل کذبوا بالحق لما جاءهم مثلا بگید که لما جاء. من بعید میدونم اینجوری دهانشون رو استاد منشاوی باز میکنن. شاید این شکلی باشه، لما جا. فرم دهان باز شدنش روی اون صدای خروجی تأثیر میگذاره و تنین صدا رو عوض میکنه. شما باید دائم دنبال زیبا کردن تنین صداتون باشید. اگر شما علاقه‌مند به منشاوی شدید، نه به خاطر آهنگهای اوست فقط، بلکه قسمت جدی اون به خاطر زیبایی صدای استاد منشاویه. نکته بعدی بحث تلفظ حروفه. حروف باید ظریف و لطیف و صحیح تلفظ بشن. فقط اگر صحیح باشن ولی لطیف و ظریف و زیبا نباشن، اینها باز دوباره تلاوت رو شنیدنی نخواهد کرد. ادامه تلاوت رو میشنویم.
افلم ینظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
خب حالا من توصیه می‌کنم خودتون اینا رو با دقت بشنوید. در باز شدن دهانتون در هنگام تلفظ سما، بنیناها و زیناها و ما لها، اینا خیلی قشنگ دهانتون باز نمیشه، که ما داری به قول معروف ناشیانه این کار داره انجام میشه. ادامه تلاوتو میشنویم.
و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فيها من كل زوج بهيج.
خب باز من این قطعه رو یک قسمتش رو میخونم برای شما. ببینید که شما میگید والارض مدد نه ها، این حالت باز دهانتون تلاوتتون رو از زیبا انداخته. اگر این بشه والارض مددناها، ها باز ها بسته تره ضمن رعایت حالت فتحه.
والارض مددناها والقينا فيها رواسي.
اگر دقت کرده باشین من در این تلفظ حروف علل خصوص در فتحه مددناها و القینا فیها رواسی سعی میکنم یه فرم خاصی به دهانم بدم که این موجب میشه که شنونده باور بکنه که این قاری تجربه خوبی توی خوندن داره. ادامه تلاوت رو میشنویم.
تبصرت و ذکرا لکل عبد منیب. ونزلنا من السماء ماء مباركا سمكا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
خب این حصید در ایها باز حالت صداتون بهتر از فتح هاست. خب جناب آقای آسه تا اینجا تلاوت شما رو میشنم، چون ادامهش رو دیگه ما شاید مطلب دیگه رو از نکنیم خدمتتون، تا اینجا کفایت میکرد. من اولا یک بار دیگه اون نوع شروع رو خدمت شما عرض میکنم، علل خصوص برای دوستان عزیزی که میخوان مقام رست رو بخونن و پرده بم خوبی ندارن. ما هر کجا که خواستیم مقام رست رو بخونیم از اونجا در مقام بیات فرود میایم. معمولا کسانی که از مقام رست در مقام بیات فرود میان 4 درجه میان پایین تر و فرود میان، اما در شروع از مقام بیات وقتی میخوان وارد مقام رست بشن گاهی 7 درجه بالاتر وارد مقام رست میشن. این 3 درجه تفاوت شما رو مجبور میکنه که شما خیلی بمتر از اون صدای خوبتون شروع بکنید و صدایی رو شروع بکنید که خیلی در دست شما نیست و تسلط خوبی روی اون صدا و پرده صوتی ندارید. حالا من این شروع رو برای شما انجام میدم. فرض میکنم که من میخوام توی این پرده قرآن بخونم. قاف والقرآن المجید. میخوام به این نقطه برسم. از اینجا فرود میام. قبل از اینکه شروع کنم تلاوتم رو میگم قاف والقرآن المجید. حالا به جای که بگم صدق الله میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از این نقطه شروع کنم و علل خصوص اینا بای آسه بعد از اینکه مقداری برات خوندم مثل استاد منشاوی، تأکید میکنم مثل استاد منشاوی، وارد مقام رست بشم، میرسم به اون نقطه‌ای که دلم میخواست. این رو چند بار تکرار کردم و توصیه میکنم دوستان عزیزی که قصد دارن بعد از مقدمه تلاوتشون از مقام رست استفاده کنن، حتما برای مدتی این تکنیک رو یاد بگیرن و مجبور نباشن از پرده‌های بسیار پایین خوندنشون شروع بکنن که متزلزل یا خیلی قوی نباشه. عرضم به حضور شما که سوال دیگری هم که جناب آقای آسه داشتن این بود که من در ادامه از کدام استاد تقلید بکنم. من باید در خصوص تقلید چند تا نکته رو عرض بکنم تا انشالله جناب آقای آسه هم به پاسخ خودشون برسن. ببینید ما در جنس صدا نمیتونیم از کسی تقلید بکنیم، چون جنس صدای افراد متفاوته و ممکنه اون استادی که ما خیلی بهش علاقه داریم اصلا جنس صداش با ما کاملا متفاوت باشه. تفاوت‌های زیادی بین اساتید مصری هست که ما باید با توجه به این تفاوت‌ها اون کسی رو انتخاب بکنیم که متناسب‌تر با ما هست. مثلا بعضی از اساتید اصلا در خلق و خو با ما فرق می‌کنن. یعنی مثلا استادی ما داریم که خیلی عجوله، کارش اصلا عجله کردنه و کارش ریسک کردن در تلاوته، مثل استاد حسان، بسیار تند، بسیار با ریسک و طوریست که اصلا شما نمیتونید حدس بزنید که بعد از 2 ثانیه دیگه چه اتفاقی توی اون تلاوت میخواد بیفته. در جا تصمیم میگیره و در جا اجرا میکنه و این یک ذهن بسیار خلاق داره در بین قاریان مصری، خدا رحمتش کنه، واقعا توی این موضوع استثنایی بوده.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَرْآنُ. كل تنبور النهار. الله أكبر.
وأما سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حسوما فطر القوم في كأنهم أعداد نخل خالي.
بعضی از اساتید ضمن استفاده از آهنگ های بسیار زیبا و بسیار شنیدنی تلفظ حروفشون قشنگ نیست و ما باز در این موضوع نمیتونیم از اونها تقلید بکنیم، از آهنگ های اونها میتونیم تقلید بکنیم ولی در تلفظ حروف نه. بعضی از اساتید آهنگ‌های رو استفاده می‌کنن که متناسب با صوت خودشونه و اگر صوت ما از نظر پرده صوتی به اون صداها شباهتی نداشته باشه و میزان پرده‌های صوتی که ما داریم کمتر از میزان پرده‌های صوتی اون استاد باشه، خب بخشی از اون آهنگ‌ها رو نمیتونیم بخونیم. مثلا استاد مصطفی اسماعیل، استاد کامل یوسف بهتینی، استاد محمود علی‌البنا، شعیشه شهاب، محمد انور و خیلی دیگه از قاریان مصری در تلاوتشون از 15 درجه صوتی استفاده میکنن، ولی مثلا ممکنه من 12 درجه صوتی سالم داشته باشم، این 3 درجه کمتر صدا داشتن من مشکل ساز خواهد شد، یا در شروع ها مشکل خواهم داشت یا در خوندن اوج ها. اینه که من حتما باید این موضوع رو مورد توجه قرار بدم و کاری بکنم که دقیقاً آهنگ‌های انتخاب بشه در خوندنم که تطبیق 100% با نوع صدای خود من داشته باشه. در خصوص میزان کاربری ملودی‌های اساتید باید مورد توجه واقع بشه. گاهی شما اگر برید برای خرید مثلا یک کامپیوتر یا یک برنامه کامپیوتری، میگن که این کامپیوتر مثلا دو هسته‌ایه، سریع‌تر میتونه محاسبات و معادلات رو انجام بده. ذهن بعضی از افراد هم اینطوریه، یعنی یک ذهنی داریم که در عرض 2 ثانیه وقتی که نگاه کنه به یک آیه 2 خطی میتونه برای اون یک طراحی آهنگین خیلی خوب داشته باشه، ولی یکی دیگه ممکنه لازم بشه که مثلا به جای 2 ثانیه 20 ثانیه فکر بکنه. این دوتا با هم یکسان نیستن، نمیتونن یک بار آهنگ یکسان رو اجرا کنن. اولی باید خیلی سریع تا نگاه میکنه شروع میکنه به خوندن و در همون حین خوندن آهنگاش هم درست میکنه و گاهی عوض میکنه، یعنی تصمیماتش رو هم میتونه عوض بکنه. ولی کسی که یه مقداری ذهنش کندتر هست، این تا بخواد فکر کنه که چی شد چی نشد، میبینی که یک 4-5 تا کلمه رو بدون آهنگ، بدون هیچ کار خاصی باید بخونه تا بتونه تصمیم بگیره حالا اینجا آهنگشو ببره بالا یا بیاره پایین. ذهنیت افراد هم با هم متفاوته، حتما باید این به اصطلاح مقدار و میزانی که شما ملودی میخواین خرج بکنید رو در نظر بگیرید که ذهنتون چه تواناییی داره. مثلا کسانی که میتونن سریع تصمیم بگیرن و سریع اجرا بکنن میتونن از استاد حسان تقلید بکنن، ولی اگر کسی خیلی سرعت عمل نداره میتونه از سبک بسیار زیبا و بسیار شنیدنی استاد محمود علی‌البنا تقلید بکنه و کمتر خودش رو با خطر مواجه بکنه. گاهی میشه این مثال رو هم زد، استاد محمود علی‌البنا به خاطر اینکه یک فردی است که ندیده میشه گفت که خیلی آدم آرومی بوده، خیلی آدم متینی بوده و این متانت و آرامشش در خوندنش هم هست. برای کسانی که ذره سرعت عملشون پایینه میتونن از اصطلاحات این استاد استفاده کنن. البته استاد محمود علی‌البنا صورت عملش پایین نبوده، متانتش باعث شده که این سبک ایجاد بشه. اینی که در تقلید این موارد رو باید در نظر داشته باشین، بعد استاد رو انتخاب بکنین. اما جناب آقای آصف، شما باز هم باید از استاد منشاوی تمرین کنید تا فرم صداتون قشنگ بشه. بعد از اینکه فرم صداتون زیبا شد و حالت باز کردن دهانتون زیبا شد، تقریبا به درجه میرسین که بتونید خودتونم گاهی تشخیص بدین که چه کسانی میتونه برای شما قابل استفاده باشه و یواش یواش از سبک استاد منشاوی خارج بشین. چون به هر حال تقلیدی صرف خوندن کار سختیه و من بعید میدونم صدای دیگری در دنیا خلق بشه بتونه همه کارهایی رو که استاد منشاوی در تلاعاتش انجام میده انجام بده.
الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون.
خب دوستان عزیز، اگر خواستن باز تلاوت های خودشون رو ارسال بکنن، توجه کنن که تلاوت بیشتر از 6 الی 7 دقیقه نباشه. کیفیتش ترجیحاً بهتر از اینایی باشه که تا حالا پخش شد. سعی بکنن در جلسات قرآنی بخونن و تلاوتشون رو به این نشانی ارسال کنن: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه چهارم، رادیو قرآن، برنامه مصباح دوشنبه ها. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سبحان الله، 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بالأرض.